مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که قرار امروز خدمتتون عرض کنم، مسئله دوران عباسی تاریخ. یک خبرنگار انگلیسی هست به نام ویلیام شایرر. ایشون یک کتابی نوشته از دیدگاه خودش، اسم این کتاب هست ظهور و سقوط رایش سوم، در مورد جنگ جهانی دومه. از دیدگاه خودش، از منظر خودش آمده این بحث رو مطرح کرده. خوبه ما هم در مورد ظهور و سقوط عباسیان یک بحثای به اصطلاح مستدل و مستند داشته باشیم. چگونه اینها ظاهر شدن و چرا ظاهر شدن و چگونه اینا افول کردن و چرا افول کردن. یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که ما یک علم تاریخ داریم و یک فلسفه تاریخ. این دوتا عین هم نیستن. علم تاریخ دانشی است که از فرایندهای تاریخی سخن به میان می آورد. علم تاریخ به ما میگه که در تاریخ هیچ چیزی از هیچ دست شما درد نکنه استاد. در تاریخ هیچ چیزی از هیچ به وجود نمیاد. یعنی هر پدیده‌ای در تاریخ یک زمینه‌ای داره. بنابراین اصل دوم اینه که هر پدیده تاریخی یک زمینه داره که باید زمینه‌اش رو شناخت. چون از هیچ به وجود نمیاد، حتما یک زمینه‌ای وجود داشته. و هر حادثه تاریخی و هر پدیده تاریخی یک نتیجه‌ای داره که نتایج اون را باید شناخت. اصلا شرایط امروز ما نتیجه حوادثی است که در تاریخ اتفاق افتاده. ما نمیتونیم اصلا امروز رو بشناسیم بدون اینکه گذشته رو شناخته باشیم. نکته دیگه این که بر تاریخ اصل علیت و قانون علیت حکومت میکنه. یعنی هیچ حادثه تاریخی بدون یک دلیل یا دلایل مشخصی به وجود نمیاد. نتیجه این مقدمات اینه که تاریخ از مجموعه ای از فرایندها تشکیل شده. فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. منظور از فرایند زنجیره‌ای است که در آن هر حلقه نتیجه حلقه‌های قبلی و زمینه حلقه‌های بعدی است. یعنی وقتی ما می‌خوایم دوران عباسیان رو بررسی کنیم، دوران عباسیان رو اگر به عنوان یک حلقه فرض کنیم، باید ببینیم که این حلقه به کدام حلقات قبلی متصله و چه حلقات بعدی بر این حلقه اتصال پیدا کردن، تا بتونیم یک درک علمی از تاریخ داشته باشیم. متاسفانه علم تاریخ به این معنی کمتر مورد دقت قرار گرفته. این معنی که دارم عرض میکنم در حقیقت شناخت واقعیت‌های تاریخی است، ولی متاسفانه مورخین ما بیشتر به روایت‌های تاریخی توجه کردند که اون هم در جای خودش لازمه ولی کافی نیست. اینکه آیا این روایت مستند هست یا نیست، این گزارشگر یک مقطع تاریخی مشخص آیا قدیمی ترین منبع و نزدیک ترین منبع به اون حادثه تاریخی هست یا نیست، با این بحثا بحثای خوبیه، نه اینکه بحثای خوبی نباشه. یا اینکه روایت ها و گزارش های تاریخی که داریم اینا با هم چه تطابقات و چه تنافراتی دارن، اینم بحث خوبیه اما کافی نیست. ما از همه امکاناتی که در اختیارمون هست باید برای درک دقیق‌تر واقعیت‌های تاریخی استفاده کنیم. یکی از امکانات همین امروزه. همین امروز ما نتیجه گذشته ماست. حتی رنگ پوست ما، رنگ موی ما، رنگ چشم ما، طول قد ما تحت تأثیر تاریخه. اگر نبود پدیده‌ای به نام انقلاب جهانی اسلام در سده اول هجری و اگر نبود پیدایش ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی در آن سده و اگر نبود اولین جهانی سازی که در آن سده اتفاق افتاد و اگر نبود آمیزش بین نژادهای بزرگ بشری در این ظرف جغرافیایی، این انسانی که ما این نیز به وجود نمی آمد. انسانی که حد متوسط نژادهای بزرگ جهانه، نه به سیاهی آفریقایی است، نه به سفیدی اروپای شمالی است، نه به بلندی آفریقایی ها و اروپای شمالی است، نه به کوتاهی آسیای جنوب شرقی است. این انسانی که حد متوسط ماست. و دقیقا هم شما نگاه کنید در ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی این انسان پراکنده شده، یعنی آسیای غربی، آفریقای شمالی و اروپای جنوب غربی، پرتغال و اسپانیا. از آفریقای شمالی که میرید آفریقای مرکزی با یه دنیای دیگه اصلا روبرو میشید. یعنی آفریقای شمالی به ما شبیه‌تره تا به خود آفریقای مرکزی و جنوبی. یا اروپای جنوب غربی از شبه جزیره ایبری که میرید بالا بعد یه مقدار به تدریج تغییر میکنه. پس حتی رنگ پوست ما، رنگ موی ما، رنگ چشم ما، طول قد ما تحت تأثیر رخدادهای تاریخی است. بنابراین از همه امکانات، یعنی از علم زیستشناسی، از ژنتیک، از به اصطلاح باستانشناسی، از دیرینه شناسی و از جمله از روایت‌های تاریخی باید استفاده کنیم تا ببینیم که در تاریخ چه اتفاقی رخ داده است که ما نتیجه آن رخداد یا آن رخدادها هستیم. متاسفانه این روز و روزگار یه جور تلاش میشه یه جور آلزایمر تاریخی ما داشته باشیم. یعنی تاریخ هزار ساله گذشته یه جورایی کمرنگ میشه برای ما، تاریخ 2000 سال گذشته پررنگ میشه. گویی که ما از 2000 سال پیش پریدیم آمدیم به قرن 21، در حالی که در طول این هزار سال هم رخدادهای اتفاق افتاده. این رخدادها بیشتر در ما اثر گذاشته تا آن رخدادهایی که مربوط به 2000 سال پیش یا 1500 سال به قبله. اما تلاش میشه که ما گذشته دور رو در یادمون باشه، گذشته میانی و نزدیک رو فراموش کنیم و در حال زندگی کنیم. خب این کسانی که گرفتار بیماری فراموشی میشن اصلا همین حالت رو دارن. دوران کودکیشو به خاطر داره، اسم پدرش رو یادشه اما اسم بچهش یادش نیست، در حالی که الان پدری که از دنیا رفته بچهش رو باید صدا کنه، نمیتونه صدا کنه. بچهش میاد میگه بابا با حالت خوبه؟ میگه تو کی هستی؟ کلی باید توضیح بده که من پسر تو هستم یا من دختر تو هستم تا اگر یادش بیاد یا نه. نیاز ما به شناخت تاریخ قرون میانی خیلی بیشتر از قرون گذشته باستانی است. ولی برای ما آدم هایی که در ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی زندگی میکنیم، تلاش میکنن گذشته باستانی برجسته تر شود تا گذشته تاریخ میانی، و این دلایل سیاسی داره. یعنی در مصر تلاش میکنن که دوران فراعنه برجسته بشه، در عراق بعد از سقوط صدام تلاش کردن که تاریخ زمان سومری ها برجسته بشه. الان هم خبرگزاری عراق اسمش دارن، یکی از خبرگزاریشون اسمش سومری نیوز فکر کنم اگر اشتباه نکنم. و در ایران هم سعی کردن که بگن داریوش و کوروش و اینا. یه قاعده است و یه قانونه در همه ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی دارن این کارو میکنن. عرض میکنم خدمت شما، فرایندهای تاریخی در دو جریان اصلی تاریخ پدیدار شده اند. ما دو گونه انسان داریم در یک تقسیم بندی بسیار بزرگ، انسانهای خود آگاه و خدا آگاه که من در بحثی که در جلسات قبل داشتم در مورد فطرت انسان و خود آگاهی و خدا آگاهی توضیح دادم، بحث رو تکرار نمی کنم. انسان خود آگاه می دونه که یک موجود محدوده که میل به یک وجود مطلق داره، و خدا آگاه به این معنی که اون وجود مطلقی که او به اون میل داره رو می‌شناسه به عنوان مبدا و مقصد آفرینش. یه انسانایی هم هستن که ناخود آگاه هستن و ناخدا آگاه هستن، تمایلات ارزم به حضور شما سرشتی خودشون رو نمیشناسن، فقط میدونن که از قدرت خوششون میاد، فقط میدونن که از علم و زیبایی و لطف و خلاقیت خوششون میاد. اما چرا؟ میدوننم که هر چقدر به این تمایلات دامن میزنند ارضا نمیشن، ولی تحت تاثیر این کشش ها قرار دارن. تحت تأثیر این تمایلات سرشتی تمدن‌ها ایجاد شدن که بحثش رو در گذشته کردیم، چه تمدن‌های مادی چه تمدن‌های الهی. و این دو نوع انسان دو جریان رو در تاریخ ایجاد کردن، یک جریان کرهی تاریخ، یعنی فرایندهایی که به صورت ناخود آگاه و ناخود آگاه شکل گرفتن و یک حرکتی رو در تاریخ به وجود آوردن. دوم جریان توئی تاریخ، یعنی انسان‌هایی که با خود آگاهی و خدا آگاهی در تاریخ قدم برمی‌دارن. بعضی از این انسان‌ها آنقدر در زمینه خود آگاهی و خدا آگاهی صعود کرده اند که هر قدمی که برمی‌دارن نتیجه آن را تا انتهای تاریخ در نظر دارن. مثلا حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین شمشیر میزنه و اون سرباز کوفی هم که در رکاب ایشون هست شمشیر میزنه. اون سرباز کوفی فقط دشمنش رو میبینه در یک قدمی خودش، ولی حضرت علی شمشیر رو که بلند میکنه و میخواد فرود بیاره تا انتهای تاریخ رو میبینه، عنایت میکنه. یعنی از نظر خود آگاهی و خدا آگاهی به یک چنین قله و چکاد بلندی حضرت صعود کرده. این دو جریان توئی و کرهی تاریخ مثل یک کلاف به هم پیچیده شدن و ادامه پیدا کردن. از ابتدای تاریخ، از زمان حضرت آدم و بحث هابیل و قابیل، حالا در مقیاس افراد اون موقع مطرح بود، تا رسیده به امروز که در مقیاس تمدن‌ها و جریان‌های بزرگ تاریخی این بحث مطرحه. نکته دیگه، فلسفه دانشی است که در مورد قوانین کلی حیات و سوال‌های بزرگ زندگی بحث می‌کنه. سوال‌های از این قبیل: هستی چیست؟ واقعیت چیست؟ عین چیست؟ ذهن چیست؟ عرضم به حضور شما خرد چیست؟ در مورد اینجور مسائل فلسفه صحبت میکنه. این فلسفه مطلقه. امروز یک رشته هایی تحت عنوان فلسفه مضاف ایجاد شده، مثل فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه سیاست. یکی از این فلسفه های مضاف فلسفه تاریخ. در حقیقت کسی که میخواد از نگاه فلسفی به تاریخ نگاه کنه دیگه صرفاً به اصطلاح این رخدادهای تاریخی براش مجموعه انبوهی از حوادث نیست که روی هم ریخته. فرض کنید یک کیلو برنج رو میریزیم توی سینی، رو هم ریخته. نه، هر حادثه جای خاصی در نقطه خاصی از نقشه کلی تاریخ داره. تاریخ معنی داره، تاریخ جهت داره، تاریخ هدف داره. امروز در مورد عباسیان از منظر علم تاریخ میخوایم نگاه کنیم، نه از منظر فلسفه تاریخ که اونم یک بحث دیگه خواهد بود. البته در فلسفه تاریخ در کتابی که من خلاصه نوشتم و تقدیم کردم خدمت عزیزانی که علاقمند هستن، در مورد فطرت، نهاد نبوت، صنعت، تکامل و آزادی و مسائل از این قبیل بحث کردیم. وقتی که ما میخواییم از منظر علم تاریخ به پدیده‌ای به نام عباسیان نگاه کنیم، ناگزیر باید از این زاویه نگاه کنیم که یک، زمینه پیدایش عباسیان چه بود؟ چون فرض قبلی ما از نظر علم تاریخ این شد تا یک پدیده ای زمینه ای نداشته باشد به وجود نمی آید، چون هیچ پدیده ای از صفر به وجود نمی آید. نکته دوم که خود پدیده عباسیان چیست، یعنی از منظر پدیدارشناسی عباسیان رو مطرح کنیم، که الان بیشتر صحبت هایی که در مورد عباسیان شده از این زاویه است، از زاویه قبلی که عرض کردم کمتر شاید بحث شده. سوم، این پدیده عباسیان چه نتایجی برای تاریخ داشته؟ من همونطور که خدمتون عرض کردم که حتی رنگ پوست ما، رنگ موی ما، طول قد ما تحت تأثیر رخدادهای تاریخی است. یعنی اگر چنانچه بعثت نبوی نبود، انقلاب اسلامی در سده نخست هجری نبود. اگر انقلاب اسلامی نبود، ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی به وجود نمی آمد. اگر ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی به وجود نمی آمد، جهانی سازی اولیه، اولین جهانی سازی در این ظرف رخ نمی داد. و این آمیزش انبوه و گسترده در این ظرف بین نژادهای بزرگ بشری به وجود نمی آمد، چون یکی از تعالیم اسلام نفی نجات پرستی بود دیگه. بلال به پیغمبر نزدیکتر بود تا سران مشرک قریش. این اثر گذاشت، این تعالیم اسلام اثر گذاشت در آمیختگی و آمیزشی که بین نجات ها به وجود آمد. اگر این آمیختگی بین نجات ها در این ظرف جغرافیایی به وجود نمی آمد، انسان گونه تمدن اسلامی که ما ایم به وجود نمی آمد. بنابراین از منظر نتیجه شناسی اگه بخوایم به عباسیان نگاه کنیم، باید ببینیم که چه نتایجی امروز برای ما گذاشته پدیده عباسیان. پس سوال اول این هست که زمینه پیدایش عباسیان چی بود؟ سوال دوم اینه که خود این پدیده عباسیان، این سلسله عباسی چگونه به وجود آمد و چگونه افول پیدا کرد؟ سوال سوم که چه نتایجی بر جای گذاشت؟ حال اگر چنانچه ما دقیقاً متوجه بشیم که اصلاً پدیده مذاهب اربعه مربوط به دوران عباسیانه، یعنی مذاهب اهل جماعت و مذهب اهل سنت که در این زمینه صحبت خواهم کرد تا یه حدی، امروز که نگاه کنیم میبینیم که جای سرانگشت عباسیان روی سرنوشت ما کاملا قابل مشاهده است. خب اکثریت مطلق ما شیعه هستیم، ولی برادران و خواهران عزیز حنفی ما هم در جنوب شرق و در شمال شرق زندگی میکنن و برادران و خواهران عزیز شافعی ما در غرب کشور زندگی میکنند. اگر این مقطع از تاریخ ما که دوران عباسی است نبود، این پدیده ها هم نبود. دقت میفرمایید؟ یعنی این پدیده ها پدیدارهای تاریخی هستند که الزاماً رگ و ریشه به اصطلاح اعتقادی هم در قرآن نمیتونید واسش پیدا کنید. برای خیلی از این پدیدارها باید ریشه های این پدیدارها رو در تاریخ جستجو کنید. اگر در تاریخ جستجو نکنید به جوابی نخواهیم رسید. بنابراین امروز در این جلسه که در مورد عباسیان میخواییم صحبت کنیم، سه بخش صحبت ما خواهد داشت. یک، زمین شناسی پدیده عباسیان. دو، پدیدار شناسی عباسیان. سه، نتیجه شناسی پدیده عباسیان. الان در مورد بخش اول میخوام مطالبی رو خدمتون عرض کنم. عباسیان شاخه ای از بنی هاشم هستند. تا قبل از اسلام خیلی خیلی مهم بود تیر شناسی و ریشه شناسی نژادی و ارزم به حضور شما قومی انسان ها. اسلام بود که آمد روی همیت های جاهلی خط قرمز کشید. یکی از همیت های جاهلی اینه که من وابسته فلان قوم هستم، هی سعی کنم که بگم تفاوت دارم با بقیه، لباسم فرق میکنه، لهجه‌ام فرق میکنه، کارو به جایی برسونیم که بگم اصلا اصالت من یعنی این. این یعنی یک جور گمراهی، میگن همیت جاهلی، یک جور جهالت. اصالت ما آیا به این است که از چه قومی هستیم یا به این است که به عنوان انسان متعلق هستیم به جریان خود آگاه و خدا آگاه تاریخ و خود را در مقابل خدا و در مقابل جامعه و در مقابل جهان برای اعتلای کلمه الله مسئول و متعهد می دانیم، یا اینکه متعلق به جریان خود آگاه و خدا آگاه تاریخ نیستیم. بعضی دوست دارن که ما به این سوالهای اساسی اصلا فکر نکنیم، سرگرم مسائل فرعی بشیم. مثلا من لباسم این شکلیه، شما لباستون اون شکلیه، من بگم لباس من بهتره. نه، هر لباسی که به پوشش مناسبتری، قیمت ارزونتری داره، ما رو از سرما و گرما بهتر حفظ میکنه، اون بهتره. حالا نگو این لباس مال هنده، مال پاکستانه، مال عراقه. ببین این لباس تو رو از سرما و گرما حفظ میکنه، قیمتش هم ارزونه، پس خوبه. اگر گرونه و تو رو از سرما و گرما هم حفظ میکنه، پس بده. دلیلی نداره بگه من حتما باید این لباس رو پوشم. این همون به اصطلاح گمراهی است، همون کوردلی است. و بعضی دوست دارن که با سرما و گرما بشه به همین سوالهای فرعی و به اصطلاح مثل بچه‌ای که به دنیا آمده شیر میخواد، تو دهنش پستورک میذارن. این بیچاره هر چقدر میک میزنه یک قطره شیر تو دهنش نمیره، یک ذره گرسنگیش کم نمیشه، رشد نمیکنه، ارزم به حضور شما به نیازهای زیستی خودش پاسخ نمیده. طفل بشریت در گهواره تاریخ اگر گولزنی و پستونک دهنش بگذارید، هر چقدر که میک بزنه به جایی نمیرسه. یکی از این پستونک ها قومگراییه، یکی از این پستونک ها نژادگراییه، نژادپرستی، یکی از این پستونک ها ملیگراییه. اینا همشون تحت عنوان کلی همیت های جاهلی قرار میگیرن. اما اگر نه، شیر نبوت رو در دهان کودک بشریت در گهواره تاریخی بریزید، رشد میکنه، گونه هاش گل میندازه، چشمش پرفروغ میشه و قدش بلند میشه و میتونه درک کنه که چه مسیری رو باید در تاریخ طی کنه. قبل از اسلام این به اصطلاح تیر شناسی و قوم شناسی یکی از همیت های جاهلی بود که خیلی اهمیت داشت. بنابراین وقتی من الان دارم خدمتتون عرض میکنم که بنی عباس شاخه ای از بنی هاشم هستن، این رو باید در ظرف تاریخی خودش ببینید. خیلی مهم میدونه بود واسه اون انسان اون زمان که از چه گونه‌ای، از چه قبیله‌ای، از چه قومی هستن. و بر اساس این مفاخره صورت می‌گرفت و بر اساس مفاخره جنگ صورت می‌گرفت و بعضی از جنگ‌ها تا 40 سال ادامه پیدا کرد سر یک مفاخره ساده. مثلا خود دو قبیله اوس و خزرج در یثرب قبل از اسلام خیلی با هم مفاخره میکردن. عرضم به حضور شما اسلام آمد و این همگیت‌های جاهلی رو کنار زد، دیگه همی شدن با هم برادر. خیلی آدم های بزرگی هم به وجود آمد. خود مسئله مواسات، یعنی بعضی از انصار می آمدن نصف ثروت خودشون می بخشیدن به یک مهاجر که از به اصطلاح مکه آمده بود و اموالش رو مصادره کرده بودن و هیچ چی نداشت، نصف اموالش رو در اختیار اون قرار می داد. یکی از یهودیان به نام شاس پیش خودش فکر کرد که این اوس و خزرج اگر اینطور با هم متحد بشن و برادر بشن، دیگه جایی واسه ما نیست که بازار یثرب رو تو مشت خودمون داشته باشیم. تصمیم گرفت که این مفاخره رو زنده کنه و رفت توی جوانای اوس و خزرج، دید اینا در کمال شادی و صمیمیت با هم دارن میگند و میخندند، احساس خطر کرد از این اتحاد و وحدت. آمد شروع کرد بحث مفاخره و که اوس چی بوده، خزرج چی بوده. اینا میدونید که الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، بعض وقتا میرفتن تعداد قبرهایی که توی گورستان ها داشتن و میشمردن، ما اینقدر قبر داریم شما اونقدر قبر دارید، کار به اینجا میرسید. شروع کرد کار به جایی رسید بین اینا مفاخره در گرفت و اصلا گفتن که حالا که اینطوره ما زورمون رو باید به هم دیگه نشون بدیم. قرار گذاشتن که در یک روز مشخص در یک جنگگاه مشخص با هم بجنگن، که پیغمبر خبردار شدند و رفتن اونجا و گفتن چه خبره، چطور شد فراموش کردید به این سرعت آموزهای اسلام را؟ اینقدر صحبت پیغمبر دلسوزانه، صمیمانه و دردمندانه بود که این جوونا به گریه افتادن، همدیگر رو بغل کردن، همدیگر رو بوسیدن، فهمیدن که اون فتنه یهود چگونه اینا رو دو مرتبه به یک حرکت ارتجاعی واداشته. اون فتنه امروز هم هست. تو آذری هستی، تو ترکمن هستی، تو عرب هستی، تو کرد هستی، تو لور هستی، تو فارس هستی، لباس تو اینه، لباس تو اونه، لهجه تو اونه، لهجه اونه، پس از هم جدایید. اصلا اصالتت در اینه که ببینی لباست چیه، لهجت چیه. بعد دیگه این سوالای بزرگ تاریخ رو بذار کنار که من خود آگاه هستم، خود آگاه هستم نیستم، نهاد نبوت در تاریخ چیه، نهایت تاریخ چه خواهد شد، معاد چه معنی داره، تکامل، همه اینا رو بذار کنار، ببین لباست چی باید باشه. بعضی ها دارن سر ما رو دو مرتبه، یعنی دارن یک حرکت ارتجاعی را بعد از انقلاب اسلام دامن میزنند. به هر حال عرض من اینه که در ضعف خودش باید ببینیم این قضیه رو. بله، بنی عباس تیره ای از بنی هاشم هستند، بنی هاشم تیره ای از قریش هستند، قریش تیره ای از آل ابراهیم هستند. ابراهیم خودش حلقه ای از حلقات خودآگاهی و خودآگاهی بود. ابراهیم به خودآگاهی و خودآگاهی رسیده بود. اصلا اون بخش از زندگی حضرت ابراهیم در قرآن مجید برجسته شده مربوط به لحظه ای است که این انسان خودآگاهی و خودآگاهی خودشو به منصه ظهور میذاره. چه کسی این آفرینش را آفریده است؟ من به سوی چه سرانجامی در پیش هستم؟ این بخش برجسته شده. قرآن یک کلمه در مورد لباس حضرت ابراهیم و لهجه حضرت ابراهیم و عرضم بزرگ شما اینجور چیزایی که بعضیا دارن برای ما برجسته میکنن صحبت نکرده. من ندیدم، نیست، واقعا هم نیست، اگه بود هممون دیده بودیم. ولی آل ابراهیم که خب دو پسر داشت، ابراهیم، اسحاق و اسماعیل، باز اون در هم تنیدگی دو جریان توئی و کرهی تاریخ رو در اینا میبینیم. اینطور نیستش که آل ابراهیم همه شدن انسان‌های خود آگاه و خدا آگاه. بنی هاشم و بنی امیه دو شاخه از بنی عبد مناف هستند. این دو شاخه تأثیر خیلی برجسته و چشمگیری در سرنوشت قریش قبل از اسلام و بعد از اسلام داشتن. من در جلسات قبلی در مورد موقعیت اقتصادی مکه صحبت کردم و جاده بخور. این تصویری که باز در کتاب‌های تاریخ از اعراب باز ما ترسیم می‌کنن تصویر ناقصی است. اینطور نیستش که همه عرب‌ها نمی‌دونم قبایل وحشی ارزم به حضورشون به دور از تمدن و به دور از علم و هنر بوده باشن. این تصویر ناقصی است که بعضی‌ها، حالا ممکنه که یک کمی هم وقتی بعضی دق دلی دارن سر اسلام اینجور جاها نشون میدن، مثلا از اسلام خوشش نمیاد، میگه این کلمه عربیه، اسم دخترش حاضر بذاره نادره که اونم لغت عربه، ولی فاطمه نمیذاره که مربوط به اسلامه. عرضم به حضور شما یه جوری در حقیقت میخوان بگن که پیغمبر که از اعراب بود، پس حالا اعرابو که بکشی پایین اونو باش کشیدی پایین، تو نیست واقعا یمنی ها عربن و خب تمدن باستانی یمن معروفه با صنعت و پیشرفتی که در قدیم داشته. شهر مکه شهری نبوده که مردم اونجا با غارت زندگی کنن، چون یکی از خصوصیات قبایل عرب رو میگن غارت، نه، اینا در تجارت، اونم تجارت بین المللی دست داشتن. بنی امیه از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دست بالا رو داشتن در مکه. بنی هاشم از نظر معنوی و اجتماعی نفوذ بیشتری رو داشتن. بنی هاشم عرضم به حضور شما این موقعیت رو دارن که پیغمبر اسلام هم از بنی هاشم هستن. بنی هاشم وقتی پیغمبر به رسالت مبعوث شدن، آن دسته از اعضای تیره و تبار بنی هاشم که به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده بودند، خود آگاهانه و خدا آگاهانه از پیغمبر دفاع کردند. یعنی قصدشون در دفاع از پیغمبر قرب الله بود. اما اون گروهی از بنی هاشم که الزاماً به خود آگاهی و خدا آگاهی نرسیده بودند، بر اساس همون حمیت جاهلی قومی از پیغمبر حمایت کردن که تصادفاً حمایتشون به رفع اسلام تموم شد. یعنی اونا به خاطر این حمایت بهش نمیرن، به خاطر اینکه محمد هم از بنی هاشم ننگ واسه ما که هاشمی داره از بین میره ما ازش دفاع نکنیم. اما اگه بگه نه این رسول الله و ما تکلیف الهی ماست که ازش دفاع کنیم، یه مسیر دیگه میشه، یعنی یه پرونده دیگه باز میشه، یک شرایط دیگه به وجود میاد. بنی امیه عرضم به حضور شما وقتی پیغمبر به رسالت مبعوث شدن، غالبا در مقابل پیغمبر قرار گرفتن، مگر اقلیتی که به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیدن و جزء یاران پیغمبر در آمدن، مثل ام حبیبه دختر ابو سفیان که بعد همسر پیغمبر هم شد. آیا همه اعضای تیره بنی هاشم به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده بودند؟ پاسخ منفی است. نه، در بنی هاشم بودند کسانی که کاملا ناخود آگاه و ناخدا آگاه بودند. جامعه عموهای پیغمبر رو نگاه کنید، ابو طالب، حمزه است، عباس و ابولهب، یه طیف رو دقیقا تشکیل میدن. در این جامعه حمزه اصلا در راه دفاع از رسالت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شهید شد در جنگ احد. یعنی حمزه کسی است که در راه دفاع از رسالت نبوی جان خودش هم هدیه کرد، شد سید الشهدا. حالا بعد از عاشورا ما به حضرت امام حسین میگیم سید الشهدا، ولی قبل از عاشورا زمان پیغمبر سید الشهدا به حضرت حمزه اطلاق میشد. ابو طالب از لحظه اول از پیغمبر دفاع میکرد و تا آخرین لحظه هم بر سر پیمانی که با پیغمبر داشت به اصطلاح وفادار موند. عباس هم از پیغمبر دفاع میکرد، هم رابطه لطیف و روانی با سران قریش داشت، در حالی که این خصوصیت رو ما در حمزه یا در ابو طالب به این صورت من ندیدم. حالا دوستان همه اهل فکر و اندیشه هستن، میتونن نگاه کنن. ابو لهب اصلا دشمن پیغمبر بود، عموی پیغمبر بود، ولی دشمن پیغمبر بود. و یه سوره در مذمت این عموی پیغمبر در قرآن مجید نازل شده، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا ما له و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. همسرش هم ام جلیل، ام جمیل، خواهر ابو سفیان. و صبح که از خواب بیدار میشد فکر میکرد که من چه کار کنم تا، حالا اون میگفت محمد دیگه، نمیگفت رسول الله، تا محمد یه کمی آزار ببینه. بعد به عقلش میرسید که این مسیرهایی که معمولا پیغمبر در شهر مکه راه میرن، پس کنه از خونشون میرن بیت الله حرام یا برعکس، برم از تو بیابون خار جمع کنم، این خارا رو بریزم تو این مسیر، شاید یکی از این خارا فرو بره به پای پیغمبر. دقت میکنیم؟ همسر ابو لهب هم هست. پس بنابراین وقتی ما میگیم الزامی وجود نداره که بنی هاشم چون از تیره پیغمبران همشون به خود آگاهی و خود آگاهی رسیده باشن، صرفا یک حدس نظری نیست، یک واقعیت تاریخیه که حالا ابو لهب به عنوان یک نمونه و خلاصه برجسته ترین و مشهورترین نمونه ما باهاش روبرو شدیم، ولی ممکنه که کسان دیگری هم باشن که به این اندازه شهرت نداشته باشن. عرضم به حضور شما، بنی هاشم و بنی امیه در عبد مناف به هم میرسن. عبد مناف، این البته لقبشه، اسمش مغیره است و پسر قصیه، قصیه ابن کلاب. قصیه ابن کلاب خودش یک چهره برجسته در شجره قریشه، در قبیله قریشه، در دودمان قریشه. مثلا یکی از کارهای برجسته‌ای که این کرد این بود که اصلا یه ساختمون رو اختصاص داد برای مشورت، مشورت خانه درست کرد، دار و ندبه. و قریش برای مسائل مهمی که واسه شون پیش می آمد می رفتن اونجا مشورت می کردن با هم. احتمالاً اولین مشورت خانه تاریخه. البته وقتی می خوان امروز برای ما به اصطلاح در مورد مشروطه و دموکراسی خواهی و از اینجور چیزا حرف بزنن، ممکنه بگن مجلس سنای روم، که منظورشون اینه که چهار تا آدمی که دور و بر پادشاه روم بودن باش مشورت میکرد. این همیشه بوده، فقط هم خاص روم نیست، تو ساسانیان هم بوده، تو هخامنشیان هم بوده، تو پادشاهان مصر و یمن و چین و جای دیگه هم بوده، همیشه بوده. بالاخره یک کسی تصمیم میگیره با دو نفر مشورت میکنه، اما یه جوری برجسته میکنه، میگن مجلس سنای روم. یک کلمه اشاره به این دار و ندبه نمیکنه. چرا؟ چون قصی جد پیغمبره. دقت میکنی؟ دلیل داره. حب و بغض ما رو، شناخت تاریخی ما رو تحت تأثیر نوع گزاره هایی قرار میدن که دوست دارن ما در اون قالب های ساخته شده فکر کنیم، آزاد فکر نکنیم. وگرنه اگه میگی مجلس سنای روم، بگو یه دار و ندبه هم در مکه وجود داشتی، یه کسی هم این کار کرد، اصلا یه ساختمون اختصاص داد برای مشورت. قصی خودش یک آدم بزرگه در قبیله قریش. هر زمان به حضور شما، این قصی یا این قصی فرزندش عبد مناف مغیره که بهش به عنوان عبد مناف لقبش شده، عبد مناف یک پسرانی داره، یکیش اسمش هست نوفل ابن عبد مناف. این که حالا خیلی ما چیزی در موردش، یعنی من ندیدم، باید خب البته الان تحقیقات تاریخی خیلی آسون شده با اینترنت و فضای مجازی اینا، ولی خیلی اتفاق مهمی در فرزندان این شخص رخ نداده. یکی دیگر از پسرانش هاشمه، هاشم ابن عبد مناف که بنی هاشم یعنی اینا. پسر دیگرش عبدالشمس ابن عبد منافه که امیه پسر عبدالشمسه و تمام داستانها از همینجا شروع شده. نقل میکنن که عبدالشمس و هاشم دو پسر توامان بودن، دو قلو بودن، اینا رو نقل میکنن با شمشیر از هم جدا کردن. آره بعضی ها میان میگن که حالا این شمشیر دیگه بین این دو تیره ماند. بیشتر ادبیات این تا اینکه بخوایم جنبه علمی بخوایم بهش بدیم. و بالاخره مطلب ابن عبد مناف. از این چهار پسر دو پسر هستن که فرزندانشون شدن دو تیره بسیار مهم در میان قریش. یکی هاشمه، هاشم ابن عبد مناف که اینا بیشتر خود آگاهن، خدا آگاهن، در مکه نفوذ معنوی دارن، به دلیل نفوذ معنوی نفوذ اجتماعی دارن و امور خیر در مکه اغلب به وسیله اینا صورت گرفته. مثلا اینا چاه زدن به آب رسیده، چاه اون موقع واسه مکه خیلی مهم بوده، اینا وقف عموم کردن، در حالی که بنی امیه وقتی چاه می‌زدن اختصاصی بود، مال خودشون بود و خودشون استفاده می‌کرد. عبدالمطلب هم از بنی هاشم و می‌دونید تو داستان ابراهیم مردم مراجعه کردن به عبدالمطلب که ما چیکار کنیم، یعنی در اسرت و سختی و خطر رو به این تیره خود آگاه و خدا آگاه می‌آوردن که گفت پناه ببرید به کوههای اطراف مکه. ولی بنی امیه بیشتر در اقتصاد و در فرهنگ و در سیاست مکه نقش داشتن و مردم هم یک اکثریتی بودن که بینابین بودن، موقع خطر در اینجا، موقع به اصطلاح راحتی و آسایش و عیش و عشرت هم در کنار اونها. عرضم به حضور شما در جامعه عموهای پیغمبر، عباس کسی بود که واقعا صمیمانه از پیغمبر دفاع میکرد، در این حال عباس کسی نبود که در مقابل قریش بیسته و بگه که اگه میخواید من باتون میجنگم باتون، یعنی عباس حمزه نبود، عباس ابو طالب نبود، البته عباس ابو لهب هم نبود، عباس عباس بود. عرضم به حضور شما در بین فرزندان به اصطلاح عرضم به حضور شما هاشم، چهرهای برجسته هاشم در بین عموهای پیغمبر، ابو طالب در سال 535 میلادی یعنی 35 سال پیش از عام الفیل حمله ابرهه به دنیا آمده، در سال 10 بعثت هم در حدود 90 سالگی از دنیا رفته و اصلا علت شهرتش در تاریخ به دلیل حمایتش از پیغمبره، یعنی یک حامی 100% پیغمبر بوده. ابو طالب فرزندانش طالب هست، عقیل هست، جعفر هست، علی علیه السلام هست و سه دختر دیگه که به نام های ام هانی و ام طالب و اینجور چیزا چهره های تاریخی نیستن، یعنی خیلی ازشون اطلاعات زیادی نداریم. عباس ابن عبدالمطلب یعنی عموی پیغمبر در سال 568 میلادی به دنیا آمده، یعنی دو سال قبل از ام الفیل. در سال 653 میلادی یعنی در 85 سالگی از دنیا رفته. همسرش بنت حارثه و دو پسر عباس داره، یکی عبدالله دوم فضل. فضل هم باز یک چهره تاریخی نیست، یعنی اطلاعات زیادی شاید نتونیم در موردش به دست بیاریم. اما عبدالله به این دلیل یک چهره تاریخی است که بعد پدیده‌ای که به عنوان عباسیان در تاریخ ظاهر میشه، این پدیده مربوط به، یعنی عباسیان از نسل عبدالله هستند، از نسل فضل نیستن. عموهای پیغمبر رو که دارم عرض میکنم، حمزه در سال 570 میلادی یعنی سال به اصطلاح ام الفیل به دنیا آمده، بنابراین جوانتر از ابو طالب و عباس. در سال سوم هجرت هم در جنگ احد شهید شده. فرزندانی هم داره که فرزندانش خیلی در تاریخ مشهور نشدن، ظاهرا سه پسر و یک دختر داره. اما بنی عباس، اولین پادشاه عباسی مشهور شده به صفاح. عرضم به حضور شما یک کنیه دیگه هم داره به نام ابوالعباس، ولی اسمش عبداللهه، عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس. یعنی بین صفاح که اسم خودش هست عبدالله و عباس عموی پیغمبر، پدریست به نام محمد که او پسر پدریست به نام علی که او پسر پدریست به نام عبدالله و او پسر عباس ابن عبدالمطلب. و بعد بقیه پادشاهان عباسی قرار میگیرن. خدمتون عرض کردم که خود آگاهی و ناخود آگاهی و خدا آگاهی و ناخدا آگاهی مثل یک کلاف به هم پیچیده شده. یعنی همطور که الزامی نداشت که همه بچه های ابراهیم به خود آگاهی و خدا آگاهی برسن که نرسیدن همشون، و الزامی هم نداشت همه فرزندان اسماعیل به خود آگاهی و خدا آگاهی برسن که نرسیدن، و الزامی هم نداشت که همه فرزندان عبد مناف به خود آگاهی و خدا آگاهی برسن که نرسیدن، و دو تیره شاخص و شناخته شده بنی هاشم و بنی عباس، بنی امیه از اینا به وجود آمدن. الزامی هم نداشت که همه بنی عباس به خود آگاهی و خدا آگاهی برسن که نرسیدن. درست؟ اما بنی عباس چگونه تحت تأثیر چه تحولاتی قرار گرفتن تا شدن بنی عباس؟ بالاخره من الان اینجا خدمت شما عرض کردم ما یه عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب داریم، ولی یه عبدالله ابن محمد ابن عبدالله هم داریم که اون پسر این عبداللهه. فاصله بین این دو عبدالله در حقیقت دو پدرن، یعنی دو نسل، یه چیزی باید حدود 50-60 سال باشه یا کمتر، یا میشه اینا رو تو تاریخ سرچ جستجو کرد به دست. از عبدالله ابن محمد تا عبدالله ابن عباس این فاصله چه اتفاقی افتاده؟ این خیلی مهمه. در ذهنیت اینا چه رخ داده که اینا شدن بنی عباس؟ ببینید پیغمبر گفتم 4 تا عمو داشت. حمزه بود، اونم فرزندانی داشت. ابو طالب بود، اونم فرزندانی داشت. ابو لهب که خیلی به اصطلاح ازش اصلا خبری دیگه نیست و اون فکر میکرد که پیغمبر ابترن، خودش در تاریخ ابتر شد. عباس هم فرزندانی داشت. همه فرزندان عباس هم سرچشمه یک رخدادهای کرهی بزرگ در تاریخ نشدن. اون کسانی که از نسل عبدالله بودن شدن. عرضم به حضور شما در ذهنیت اینها چه گذشته است که اینها به این نقطه رسیدن که در ستیزش با اهل بیت پیغمبر، اینها که فرزندان عباس عموی پیغمبر هستند، حالا اگر قضیه کربلا رو کنار بذاریم، اینا دست بنی امیه رو از پشت بستن. قضیه کربلا رو کنار بذاریم، اونو ندیده بگیریم، چه اتفاق افتاده؟ ببینید، من در جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که باید نگاه کنیم ببینیم در بنی امیه چه رخ داد که پس از 20 سال جنگیدن با پیغمبر شدن خلفای اموی. صحبت کردیم در این قضیه دیگه در جلسه قبل، که بعدم بحث شد که اینها به پیغمبر ایمان نیاوردند و شرک در اثر تجربیات عینی اجتماعی و سیاسی از ذهنشون خارج شد، توحید وارد نشد، ماند اصالت لذت، اصالت طبیعت، لذت و قدرت، و بعد تبدیل شدن به یک حزب سکولار مخفی و مخوف. مخفی بودن چون سکولار بودن، مخوف هم بودن چون سکولار بودن. انسانی که به معاد اعتقادی نداشته باشه خیلی خطرناک میشه، چون هر کاری که او رو به هدفش برسونه براش مجاز میشه. خدا رو اگر از ذهن انسان‌ها خارج کنید دیگه دلیلی نداره. اگر آدم فکر کنه بمیره، از دنیا میره، الان این کار رو بکنم به هدفم میرسم، نکنم نمیرسم، خب میکنه دیگه، چون معادی وجود نداره. خب اون جلسه صحبت کردیم در این قضیه. این جلسه دارم میگم ببینیم که در ذهن این شاخه از فرزندان عباس که منتهی شد به سلسله عباسی، در ذهن اینها چی گذشته که اینها شدن بنی عباس، که اینها شدن عباسیان، که اینها پایگزار سلسله عباسی شده. تا این تحولاتی که در ذهنشون رخ داده رو بررسی نکنی، خود این پدیده رو، یعنی عباسیان رو به عنوان یک پدیده نمیتونیم شناسایی کنیم، بفهمیم، درکشون کنیم که چطور اینا به وجود آمدن. ظاهرن در جریان فتح مکه است که عباس اسلامشو آشکار میکنه. البته ما اطلاع داریم که از قبل از پیغمبر حمایت میکرد، در اون به اصطلاح بیعت مخفیانه‌ای که در منا نمایندگان اوس و خزرج با پیغمبر کردند، عباس بود که صحبت کرد و گفت اگر مطمئن هستید که از پیغمبر دفاع می‌کنید، باش بیعت کنید، وگرنه همونطور که تا امروز ما از او حمایت کردیم و دفاع کردیم، حمایت و دفاع خواهیم کرد. این نشون بوده که به پیغمبر اعتقاد داشته. اما ظاهراً بعد از در جریان فتح مکه بود که معلوم شد عباس نه، قلباً به پیغمبر ایمان داره و مسلمانه. خب فتح مکه اتفاق بیفته و به وسیله عباس ابو سفیان وارد جامعه اسلامی میشه. در همون شبی که روز بعد مکه فتح شد، عباس با اطلاع پیغمبر و قطعا با رضایت پیغمبر، مرکب پیغمبر رو برداشت و آمد به طرف مکه. نرسیده به خود شهر، ابو سفیان رو دید که خیلی پریشانه. ابو سفیان گفتش که عباس چه خبره؟ این چه لشکر بزرگیست که مکه رو آمده محاصره کرده. عباس گفت این لشکر پیغمبره، لشکر رسول اللهه، بیا تا من خودت رو ببرم پیش پیغمبر و برای تو از پیغمبر امان بگیرم. اون رابطه قبلی که عباس رابطه روان و به اصطلاح خیلی به اصطلاح سیالی که داشت با قریش اینجا به کار آمد. ابو سفیان رو ترک مرکب خودش سوار کرد و آورد پیش پیغمبر. عمر دید و زودی دوید به سمت خیمه حضرت رسول که اجازه اعدام ابو سفیان از پیغمبر بگیره. عباس هم با شتاب اومد وارد خیمه حضرت رسول شد و تقریبا با هم رسیدن. عمر گفتش که یا رسول الله، این ابو سفیان بدون هیچ گونه عهد و پیمانی به دست ما افتاده، اجازه بدید گردنشو بزنیم. عباس گفت یا رسول الله، من بهش عماد دادم، اینطور نیستش که ما رفته باشیم اینو اسیر گرفته باشیم. هر دو راست گفتن، هم عباس هم عمر. البته عمر بعدها تاوان این ستیزشش رو با ابو سفیان پس داد و خلاصه یه بحث دیگه است که شاید جلسه قبل گفته باشم و اگرم نگفته باشم جاش اینجا الان نیست. پیغمبر این مناقشه که بین این دو صحابیشون در گرفته بود، یعنی عباس و عمر، به عباس گفتن اینو ببر و فردا بیارش پیش من. عباس ابو سفیان آورد و صبح فردا بردش بلندی کوه که لشکر داشت از اون دره وارد مکه می شد. خب لشکر بزرگی بود، 10,000 نفر بود. الان در عددهای امروز 10,000 نفر زیاد نیست، ولی خب در اون زمان عدد بزرگی بود. خیلی این به اصطلاح چشمشو گرفت این لشکر. ولی قبل از اون آوردش پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله فرمودید صبح بیارین، آوردمش. پیغمبر به ابو سفیان فرمودند که ابو سفیان، آیا وقت آن نرسیده است که بدانی خدایی جز خدای یگانه نیست؟ یعنی این بتایی که میپرستید تأثیری ندارن؟ ابو سفیان گفت اگر بود که من اینجا نبودم. راستم میگفت، اگر قرار بود لات و عزا کمکی بکنن، که ابو سفیان الان در کسوت یک شکست خورده در مقابل پیغمبر در یک موقعیت پیروز قرار نمیگرفت. این به معنی اون نیستش که واقعا این به خدای یگانه ایمان آورده. این از لا اله الا الله فقط لا الهش رو گفته. یعنی این گزاره تاریخ که ابن هشام برای ما آورده بیشتر از این در اختیار ما قرار نمیده. سوال دوم، پیغمبر فرمودد که ابو سفیان، آیا وقت آن نیست که بدانی من پیغمبر و فرستاده خدا هستم؟ با کمال صراحت جواب داد که من در این مورد شک دارم. عباس به کمکش آمد، گفتش که ابو سفیان، موقعیت خودت رو دریاب. تو در موقعیتی نیستی که الان چانه زنی کنی. قبل از اینکه حکم اعدام صادر بشه، چون عمر حکم اعدام ابو سفیان میخواست، قبل از اینکه حکم اعدام صادر بشه شهادت این رو بگو، خودتو نجات بده. اینا متن تاریخ ها، تحلیل نیستش که مثلا من بر اساس برداشت شخصی خودم یه تحلیلی داشته باشم، یه حدس و گمانی بزنم. نه، این متن سیره ابن هشامه. در چنین موقعیتی ابو سفیان شهادت این رو گفت. حالا بنی عباس در سال 132 هجری تمام این خاطرات رو در سینه‌شون دارن. جد ما بود که ابو سفیان را آورد در حضور پیغمبر و برای اون امان گرفت و او را از خطر اعدام نجات داد و با راهنمایی او بود که شهادت این رو گفت. حالا ببین چه شده و بچه های او کجا هستن، ما کجا هستیم. یعنی از ابتدای قرن دوم هجری، از موقعی که سلسله اموی شکل گرفته، این حتما یک بخشی از خاطرات تاریخی بنی عباسه که جد ما عباس چه کار کرد و جد اینها ابو سفیان چه کار کرد و چه اتفاقی در تاریخ رخ داد. نکته بعد، میاییم و بالاخره 8 سال جنگ خاطراتش در ذهن بنی عباس هست، مخصوصا عناصر ناخود آگاه و ناخدا آگاه بنی عباس که حساب معاد رو گذاشتن کنار. گیه نمیگن که خب جد ما آمد اون کار رو کرد به خاطر خدا کرد و خدا هم تو بهش جوابشو میده. نه، جد ما این سرمایه گذاری رو کرده، بچه هاش چه سودی به دست آوردن، جد بنی امیه اون رفتار رو کرده، الان ببین اونا چقدر سود دارن، ما مثلا 1 سنت داریم، اونا 1 میلیون دلار دارن، مثلا مقایسه میکنن. بعد میایم، خب در سال 8 هجری این اتفاق افتاده دیگه، فتح مکه. 2 سال بعد پیغمبر از دنیا رفتن. بعد میبینیم که بالاخره 3 خلیفه، خلیفه اول و دوم و سوم، 2 خلیفه اول که از بنی امیه نبودن، خلیفه سوم از قبیله بنی امیه بود ولی از قبیل بنی امیه نبود، به خدا و به پیغمبر ایمان داشت، منتهاش یک اشتباه بزرگ کرد، فکر کرد که بنی امیه بهش وفادار میمونن و مسیر زندگی خودشو تغییر داد، در حالی که به وسیله بنی امیه، همونطور که در کتاب نخستین رویارویی اسلام و سکولاری توضیح دادم، عثمان به وسیله بنی امیه کشته شد، بر اساس طرح و نقشه بنی امیه کشته شد. بعد در همون زمان عصر فتوحات میان نگاه میکنن، میبینن که خب شام که یک لقمه خیلی چرب و نرم و شیرینه، این افتاد به دست بنی امیه. کوفه افتاد به دست بنی امیه. مصر بالاخره وقتی فتح شد وسیله عمرو بن عاص، اونم متحد بنی امیه بود، اصلا بازوی سیاسی ابو سفیان بود. بعدم که دوران حضرت علی و جنگ های صفین و قبلش جمل و بعدش نهروان و بعد اصلا تأسیس امپراتوری اموی. خب تأسیس شد چی شد؟ این امپراتوری بر دو این به اصطلاح قدرتی که به شکل گرفته بود بر 2 امپراتوری بزرگ پیروز شد، یکی امپراتوری ساسانی، دوم امپراتوری روم شرقی. بعد چی شد؟ بزرگترین کشور به اصطلاح شناخته شده ای که ما میشناسیم، بزرگترین قلمرو سیاسی در آسیای غربی، آفریقای شمالی و اروپای جنوب غربی شکل گرفت. بعد چی شد؟ بزرگترین قدرت سیاسی دنیا به وجود آمد. حالا بیا ببین بنی امیه چه ناز و نعمتی دارن. کاخ سبز دمشق اصلا به سخره میگیره، عرضم به حضور شما، جاه و جبروت و جلال روم شرقی را. دست ما چیه؟ هیچی. پس ما چی؟ اگر چنانچه به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده بودن، نمیگفتن پس دست ما چی؟ میگفتن ما به خاطر خدا جدمون یه کاری کرده، خودمونم به اندازه که در راه خدا قدم بردادیم پیش خدا مأجور خواهیم بود و مزد خودمون رو روز معاد از خدا میگیریم. اما نه، وقتی به خود آگاهی و خدا آگاهی نرسیده باشن میگن پس ما چی؟ اینات میکنی؟ جد ما عباس این کارا رو کرده، بعد پسرش این کارا رو کرده، بعد ماها این کارا رو کرده، حتی بقیه بنی هاشم، علی ابن ابی طالب، خود حضرت رسول از بنی هاشم، قضیه عاشورا به وجود آمده، قتل عام اهل بیت پیغمبر، همه اینا رو میذارن به حساب طلبای خودشون. ما بنی هاشم اینقدر فداکاری کردیم، در حالی که امام حسین عرضم به حضور شما این همه جان بازی کردن در راه اسلام و شهادتی که در مورد حضرت امام حسین و یارانشون و اهل بیتشون و اصحابشون به وجود آمد، اصلا تاریخ رو متغیر کرده. ولی یک ذره‌اش به خاطر این نبود که به پادشاهی برسن، به قدرت برسن، برای خدا بود. اما اینا همه رو به حساب خودشون می‌ذارن. ما بنی هاشم، ما همیت جاهلی، ما همون چیزی که این روزا می‌بینید، من ترکمنم، من کردم، من فارسم، من لورم، من ترکم، من لباسم اینه، من لهجم اونه، این منیت. اصلا انحراف آغازش، نقطه افق آغازش منه. هر کس که گفت من، چیزی شبیه شیطان شد. شیطان در مقابل خدا گفت من دیگه، خلقتنی من نار، خلقته من تین، من اصلا تافته جدا بافته هستم. متاسفانه بنی عباس اینگونه شد که از مسیر جدا شدن، به جای اینکه از اهل بیت الگو بگیرن، بگن که علی ابن ابی طالب انقدر فداکاری کرد، انقدر گذشت کرد، حسن ابن علی ابن ابی طالب انقدر گذشت کرد، انقدر فداکاری کرد، حسین ابن علی ابن ابی طالب انقدر فداکاری، خود حضرت فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انقدر فداکاری کرد، ما هم به سهم خودمون باید در راه خدا فداکاری کنیم. یه چیز دیگه میشدن. اصلا پدیده‌ای به نام بنی عباس در تاریخ شکل نمیگیره. در حقیقت بنی عباس نوعی فرایندی رو طی کردن که امروز میگیم بهش پدیده آقازادگی. میگه بابای من انقدر برای انقلاب فداکاری کرد، من سهم خودم از انقلاب میخوام. در حقیقت بنی عباس سهم خواهی کردن از انقلاب پیغمبر که شدن بنی عباس. خب السلام علیکم و رحمت الله.